صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
به نام خدای عزیز و مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما معارفجویان عزیز و بینندگان خوب شبکه جهانی بلاگت. انشالله که حالتون خوبه، با سلامتی کامل فرصت دارید تا با برنامه امروز زمزم احکام همراه باشید. در این برنامه در خدمت میهمان عزیز و گرامی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستیم و این بزرگوار پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستند. راه‌های ارتباط با برنامه زیرنویس شده، شماره تلفن آشنایی برنامه و همطور سامانه پیامک سوالاتون رو میتونید برای ما ارسال کنید و استاد وحیدپور هم ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. خدمت حضرت علی سلام میگم، اجازه خیلی خوش میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزومندم که انشالله همه ما و شما تحت لواء ولایت اهل بیت عصمت و طهارت دنیا و آخرت اهل سعادت باشیم
انشالله. خیلی ممنون از همراهی شما بزرگواران با این برنامه. بریم سراغ سوالهای شرعیتون و انشالله بیشترین فرصت رو میخواییم به همین کار اختصاص بدیم تا شما عزیزان خیلی سریعتر به پاسخ سوالهاتون برسید. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم سوالهاشون رو در فرصت قبل پاسخ بگیم. همکاران عزیز من در اتاق فرمان سوالها رو در نوبت ابتدایی این برنامه قرار دادن تا انشالله جناب وحیدپور پاسخ رو بفرمان. آقا 0913-95-42 سوال کردن، خدمت حضرت عالی البته خیلی عرض ارادت و سلام کردن،
تشکر میکنم.
اگر شخصی در اول وقت نماز مغرب در سفر باشه و در آخر وقت یا بعد از نیمه شب شرعی به وطنش بازگردد، نمازش شکسته است یا تمام؟
کسی که اول وقت در سفر هست نمازش رو میتونه بخونه، فضیلت اول وقت هم درک بکنه، نماز رو شکسته بخونه، هرچند که میداند دو ساعت دیگه برمیگرده به وطن و منزلش، میدونه دو ساعت دیگه میرسه خونه، خونم که برسه میتونه نماز کامل بخونه، ولی لزومی نداره، هیچ اشکال نداره همون اول وقت نماز رو در سفر بخواند، شکستم بخواند، فضیلت اول وقتم درک بکنه، بعدم که منزل آمد دیگه هیچ تکلیفی نداره.
حالا اگر نخوند منزل،
اگر نخواند اومد منزل، دیگه تکلیفش چون در وطن اومده نماز تمامه، باید نماز رو تمام و کامل بخونه.
اگرم به نیمه شب رسید،
اگرم به نیمه شب رسید و نماز رو نخونده بود و در وطن بود، باز تمام بخواند، نیت ادا و قضا نکنه، به نیت مافزمه تا اذان صبح نماز مغرب و عشا رو به بعد نندازه، نگه حالا که نخوندیم تا نیمه شب دیگه انشالله باشه فردا، نه این میشه به اصطلاح ما میگیم قوز بالا قوز، تا نیمه شب شرعی نخونده اون قضا نشده بازم،
بسیار
نیت ادا نکنه، نیت قضا نکنه، به نیت ماف الذمه بین نیمه شب شهری و اذان صبح باز هم نماز مغرب و عشاش رو بخونه.
ممنونم. در حقیقت یک سوال بود اما سه تا نکته درش بود که جناب استاد وحیدپور به هر سه مطلب پاسخ گفتن. سوال بعدی رو از بیننده محترم جناب رضایی از ایلام خدمت شما عزیزان بیننده قرائت میکنم. آیا در رکوع و سجده ذکر سبحان رب السماوات سب و رب العرضین سب رو به جای ذکر رکوع سجده یا بعد از این ذکرهای معمول بخونیم اشکال نداره؟
به جای اینها خیر، ولی بعد از اینها چلا اشکال نداره. یعنی شما ذکر واجبتون رو بگید، بگید سبحان ربی العظیم و بخمده، بعد شما همون دعا رو بخونید اشکال نداره، سبحان الله رب السماوات. البته اون دعا بیشتر وارد شده برای قنوت نه برای رکوع، ولی اشکالی نداره، مانعی نداره، بخواد در رکوع هم بخونه دعاست. ولی بعد از اینکه ذکر واجب شده، ذکر واجب هم یا سبحان ربی العظیم و بحمده رو بگه، یا سه تا سبحان الله بگه، ذکر واجبش رو بگه، یا در سجده هم همینطور بعدش خواست اگر بخونه بخونه.
ممنون و متشکرم. از مراغه بیننده محترم آقا مجید سوال کردن اگر انسان بعد از غسل بول و استبرا کند و بعد رطوبت خارج بشه، آیا غسل صحیحه؟
بله، غسل صحیح. البته اینم بگم، اگر شخصی، آقایون، البته منظورمون آقایونه، بعد از اینکه جنوب شدن مجرا رو تخلیه کنن، مجرا تخلیه کنن یعنی ادرار کنن که مجرا تخلیه بشه، تخلیه از منی بشود، و دوباره استبرا کنن که باز مجرا تخلیه از بول بشه و غسل بکنن، دیگه خیالشون راحته. چرا؟ به دلیل اینکه اگر بعدش هم رطوبتی خارج شد که شک داره، نمیدونه، ممکن است که این منی باشد، میگه نه منی نیست. چرا؟ چون بعد از جنابت ادرار کرده، انشالله مجرا تخلیه شده و مشکلی نداره. و اگر شک داره که شاید این رطوبت بول باشه، بازم اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از بول هم استبرا کرده و انشالله مجرا از بول هم تخلیه شده، پس هیچ مشکلی برای این شخص نیست. غسلی که کرده غسل صحیحه، نیازی به غسل نداره، حتی نیاز به وضو هم نداره، لباسش هم نجس نشده و نماز هم میتونه بخونه.
خیلی متشکر. فرصت رو اختیار همکارانمون قرار میدیم. در اتاق فرمان بعد در خدمت از اتالی هستیم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند مؤمن باید شبان روز خود را بر سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه های زندگی، و زمانی برای واداشتن نفس به لذت هایی که حلال و مایه زیبایی است.
خب بسیار ممنونیم از یکایک که شما بینندگان عزیز در جای جای ایران اسلامی و همه کسانی که از آن سوی مرزها در اقصا نقاط جهان برنامه های زمزم احکام شبکه جهانی بلاگت رو تماشا میکنید. از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در خدمت شما بزرگواران هستیم. میریم سراغ سوالهاتون و جناب استاد وحیدپور انشالله پاسخگو خواهند بود. بیننده محترمی سلام کردن خدمت حضرت عالی، میگه من سوالات زیادی رو دارم و گاهی مطرح میکنم، اما از تسلطی که جناب استاد وحیدپور و قدرت بیان بسیار زیبایی که در بیان احکام دارن من تشکر میکنم. از خوزستان هستن، سرکار خانم خالدی این پیام رو برای شبکه جهانی ولایت ارسال کردن و در حقیقت تشکر از حضرت عالی بودم.
خدمتشون عرض سلام دارم و تشکر متقابل. امیدوارم که انشالله خدای متعال این توفیق رو عنایت کنه که بتوانیم در خدمت بینندگان خوبمون باشیم.
خب سوال بعدی از بیننده محترمی هست با تلفن همراه 0917-2373. ایشون یه سه جمله‌ای در حقیقت نوشتن که احکام ازدواج چیست، چند تا علامت سوال هم جلوش گذاشتن. حالا خود این سوال مبهم هست، ما نمیدونیم ایشون راجبه. خب وقتی ازدواج صورت میگیره چه احکامی از نظر شرعی داره؟ خب این میتون رو که مشخصه، حالا حضرت علی بفرمایید.
خب احکام ازدواج تقریبا در حدود یک کتاب میشه، یعنی احکام ازدواج یکی دوتا نیست و مفصلم هست. منظور ایشون کدام یکی از احکام ازدواج نمیدونیم، ریز مسئله رو ایشون مطرح کنن، سوال بکنن، ببینیم که خصوص چه چیزی رو ایشون مد نظرشون هست، ما هم انشالله در خدمتشون خواهیم بود. ولی اینجوری ما اگر بخوام پاسخ بدیم حتما باید چند جلسه ای رو فقط به پاسخ سوال ایشون بپردازیم، دیگه سوال دیگران رو تعطیلش بکنیم.
بله، حالا احکام شرعیش چیه جناب آقای وکیل؟ وقتی شخص رو کسی ازدواج میکنه، بحث برحال حلال میشن به هم دیگه، دو سه تا حکم شرعی که به دنبال ازدواج میاد رو این
اشاره. در هر صورت وقتی ازدواجی صورت میگیره یک سری احکام رو به دنبال خودش داره که قبلا نبوده. یکی از اونها محرمیته. خب زن و شوهر که کاملا به هم محرم میشن، کامل کامل، یعنی به صورت مطلق آزاد.
من.
و علاوه بر این پدر شوهر به عروس محرم میشه، مادر زن به داماد محرم میشه.
بله.
و اینو بهش میگن محرمیت سببی. بله. یعنی به سبب ازدواج یک سری محرمیت ها ایجاد میشه. گاهی ممکن است یه خانومی باشه که قبلا یه دختری داشته، اگر مردی با این خانوم ازدواج بکنه و زندگی رو ادامه بدند و صرف عقد نباشه، دختر اون خانوم هم به این ناپدری محرم خواهد بود. از این قبیل احکام رو ما در ازدواج فراوان داریم و البته احکام دیگه ای هم هست. مثلا حقوق متقابل زن و شوهر هست که زن چه حقی برگردن شوهر داره، نفقه باید بده شوهر، مرد چه حقوقی برگردن زن داره. اینا ریزکاری های بسیار بسیار مفصل و طولانی داره که عرض کردم. باید ببینیم منظور نظر ایشون چی بوده، آیا اصل ازدواج واجبه واجب نیست.
بله. حالا باز یکی از احکامش که زن و مرد با این عقد از همدیگه ارث میبرن.
ارث میبرن یکی از احکام. بله، ارث بردنه و خیلی از این مسائل دیگه.
خیلی متشکر جناب وحیدپور. 0914-1701 سوال کردن که آب لوله کشی شهری به دلیل آلودگی و یا شدت غلظت مواد ضد عفونی کننده مثل کلور گاهی اوقات اصلا شبیه آب مضاف میشه، آیا در این صورت استفاده کردن از این آب برای وضوع و غسل مشکلی ایجاد میکنه یا خیر؟
نه، مشکلی ایجاد نمیکنه. به این آب مضاف گفته نمیشود. اینو حتما بینندگان عزیز ما دقت بکنن. آب مضاف آبی است که یا از چیزی گرفتند، مثلا از میوه، میشه آب میوه، آب سیب، آب هویج، آب پرتقال، آب هندونه، اینا یه پسوند داره، آب میوه، آب خالی نیست، اینو میگن آب مضاف. یا آبی است که یه چیز قاطیش کنن، قاطیش، مثلا چجوری؟ آبی است که ورداری شما گل قاطیش بکنید. مثلا چرا اینجوری بگم؟ تو بنایا که همه دیدن دیگه، درسته؟ آب رو تو استانبولی میریزن این آبه، ولی بعد گچ میریزن توش که گچ درست کنن. و این آب دیگه مضاف دیگه، به این آب نمیگن، این گچ قاطیش شد. آب مضاف دو جور ما داریم. خب؟ و الا اگر این دو جور نباشه، آب آب است، یعنی بدون پسوند، بدون قید، آب. اگر فقط به این آب گفتن، اینوش میگن آب مطلق. مطلق یعنی دیگه قیدی نداره، پسوندی نداره. آبی که کلور بهش زدن، این آب مضاف نیست. چرا آب مضاف نیست؟ من مثال برای شما میذارم. فرض بفرمایید که میگن آب قم مثلا یه قدری شوره. خب این آب مضافه؟ شوره دیگه، نمک داره، نه مضاف نیست. باز مثال دیگه میزنم.
بعضی از شهرها آبشون آهک داره، گچ
بعضی
داره.
بعضی از شهرها مقداری کمی گچ داره. به قول شما آهک داره. اینا هیچ کدوم مضاف نیست. کلر هم به همین صورته. ولو به شکل ظاهری ممکنه رنگ رو یه مقدار تغییرم داده باشه. ولی شما این آب رو وقتی توی دستتون میگیرید، تو مشت میگیرید، بعد از چند ثانیه میبینید که این آب زلال شد. این آب مضاف نیست، برای وضو و غسل هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
متشکر و ممنونم از جناب استاد وحیدپور با توضیحات خوبی که در پاسخ به سوال‌ها بیان میکنن و ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه زمزم احکام. همچنان شبکه جهانی وراگت رو تماشا میکنید. سوال بعدی مربوط میشه به یک بیننده محترم از اسلام شهر با شماره تلفن همراه 0937 4 شماره آخر 85-57. این عزیز در سوالشون نوشتن که اگر کسی در یک دوره از زندگیش، یعنی در سن جوانی و در ایامی که مجرد بوده، آدم خیلی بدی بوده و گناهان متعددی رو مرتکب شده، حالا نوع این گناه ها رو میشون نوشته، من این گناهان رو نمیگم چون به هر حال هر انسانی ممکنه غفلت گاهی سراغش بیاد و مرتکب گناه بشه، الان که توبه کرده چطور میتونه از حق و ناس خلاص بشه، حق و ناسی که به گردنش بوده؟ مثلا در مسائل مالی صاحب مال اصلا نیست، یا اصلا به یاد نداره که به چه کسی تو مسائل مالی بدهکار هست. این چطور میتونه از این دغدغه ها فارغ بشه و با خیال راحت بتونه حالا از این مرحله‌ای که دیگه توبه کرده راه درست رو ادامه بده؟
انشالله. خود این خیلی مهمه که کسی بیدار بشه و برگرده به راه مستقیم و توبه بکنه. توبه یکی از درهای رحمت الهی که به روی بندگانش باز کرده و فرصتی است که خوب انسان از این فرصت استفاده کنه. الحمدلله، خدا رو شکر که این عزیز ما، بیننده خوب ما، این توفیق رو پیدا کردن. و البته خودشون هم میدونن که توبه تنها کافی نیست، باید جبران گذشته ها هم بشود. جبران گذشته ها دو جوره. یه وقت گذشته هایی که انسان خطا کرده نسبت به خداست، میشه حق الله، نماز نخونده، نماز ها رو تدریجا قضا کنه، روزه ها رو نگرفته، روزه ها رو به تدریج قضا کنه، اگر عمدی روزه ها رو خورده کفاره داره، کفاره ها رو در حد توانش بپردازد، یا حج نرفته حج برود، خمس نداده خمس بده، زکات نداده زکات، اینا حق الله، اینا جبران بکنه. و اما حق الناس که ایشون فرمودن، حق الناس هم باز دو جوره. یه وقت حق الناس مالیه، یعنی شما مالی رو از کسی برداشتید، خسارتی به کسی وارد کردید، خدایی نکردی کسی دزدی کرده، این حق الناس مالیه. حق الناس مالی رو هم باید جبران بکنه، باید به صاحبش برگردونه، که حالا توضیح میدم. یه وقت هم حق الناس مالی نیست، آبروی کسی رو برده، باید اعاده حیثیت کنه برای اون، آبروی اون رو برگردونه، برو بگه من اشتباه کردم، حلالیت بطلب. و اما حق الناس مالی اگر صاحبش در دسترس میشناسه و میتونه بره اون مال رو بهش برسونه، جبران بکنه، باید برسونه، یا به ورثش برسونه. اما اگر نه، میگه 20 سال قبل بوده، من الان کجا باید برم اون آدم رو پیداش کنم؟ نه تلفن دارم، نه آدرس دارم، هیچ خبری ندارم. خب مقدارش رو که میدونه چقدره، که مقداری را که میداند چقدره، همون مقدار رو از طرف همون کس، از طرف همون صاحب مال به فقیر صدقه بده. این شه رد مظالم.
اگه مقدارش هم گاهی ممکنه بین کمتر و بیشتر
نیست، همین رو میخوام بگم. اما یه وقت است که یقین داره، خلاصه یه کارای کرده، اموال مردم رو پایین بالا کرده، متأسف چقدر مقدارش نمیدونه. خب اونم یه کفی داره برای خودش دیگه، یعنی یه حد اقلی داره، کمترینی داره، همون کمترین رو که یقین داره دیگه، یقینا میگه که نه نه نه، از این کمتر دیگه نیست، یقینا این مقدار بوده، همون مقدار رو از طرف صاحبان صدقه به فقیر بده با اجازه مجتهد جامع شرایط، و بیشتر از اون رو که شک داره دیگه نیازی به پرداختش نیست.
ممنون و متشکر از جناب استاد وحیدپور و همه کسانی که به هر حال به این مرحله میرسن. خود این یک پیشرفت هست که ما متوجه بشیم گذشته رو باید جبران کنیم، اما این که فکر کنیم بنبست وجود داره، اجرایی وجود نداره، من گناهان زیادی مرتکب شدم، بدهکارم، طلبکارم رو نمیشناسم، مقدارش رو نمیدونم، اینا همطور که جناب وحیدپور پاسخ فرمودن، راه شرعیش مشخص هست و شما به همین مقداری که گفته شد در پاسخ سوال عمل کنید، انشالله خداوند متعال بقیه کارها رو با توبه، یعنی با توبه جدی میبخشه و راه برای پیشرفت و ترقی انسان فراهم میشه. بیننده محترم بعدی ما با شما تلفن همراه 0913-67-69 خانم محترمی هستن از اصفهان، نوشتن من برای نماز خواندنم پایم را خیلی آب میکشم، همسرم میگوید فقط جای مسح پا باید پاک باشد، لازم نیست مثلا به بقیه قسمت رو توجه کنه، آیا این گفته ایشون درسته یا نه؟
منظورشون این است که پاشون نجسه یا وسواس دارن؟
همین.
بله. اگر پا نجسه، خب بله، پا رو آدم باید یک مرتبه آب بکشه به طور متعارف و معمول، دیگه چند بارم آب کشیدن نداره. اگر نجسه واقعا، بعدم خشک کنه پا رو و وضوشو بگیره، مسح پاش هم بکشه، تمام. و اگر پا نجس نیست چه نیازی به آب کشیدن داره؟ نیازی به آب کشیدن نداره. وضوتون رو بگیرید، مسحتون هم بکشید، برید سراغ کارتون، نمازتون رو بخونید. و اگر خدایی نکرده پا نجس نیست و ایشون وسواس به خرج میده، خب این بیماری است و اگرم ادامه پیدا بکنه گرفتاری های مخصوص خودش رو داره که حتما باید مواظب باشیم که مبتلای به این گرفتاری ها نشویم. بیماری وسواس بیماری مهلکی است، بیماری وسواس اعتیاده، بیماری وسواس خانمان براندازه، بیماری وسواس انسان ها رو از یکدیگر جدا میکنه. مواظب باشیم کاری نکنیم که خدایی نکرده مبتلا بشیم به این بیماری، پیشگیری بکنیم. ایشون هم انشالله پیشگیری بکنن و بی جهت آبکشی نکنن.
خیلی ممنونم. پیامک بعدی مربوط به بیننده محترم با شما تلفن همراه 0996009 هست که باز از حضرت عالی جناب آقای بهتور خیلی تشکر کردن و از همه عزیزانی که در شبکه جهانی ولایت فعال هستن دعا کردن براتون. انشاءالله که همه ما بتونیم در ترویج مکتب حقه تشیع به آنچه که تکلیف و وظیفمون هست انشاءالله عمل بکنیم، آنچه هم که در این رسانه دینی دوستان و همکاران انجام میدن ادای وظیفه شرعی هست. انشاءالله همه ما عاقبت به خیر بشیم. جناب آقای وحیدپور، مطلب بعدی که یک سوال شرعی هست از 0919-8528. سلام، آیا پول فروش خونه خمس داره یا نه؟
خونه رو خب من که گاهی مکس میکنم، نه اینکه دنبال جواب میگردم، به خاطر اینکه فرضهای مختلف داره.
بله.
و منتظرم ببینم که آیا تو سوال ریزکاریارم گفتن یا نگفتن. ببینید خونه رو اگر می نشستن یه حکمی داره، یه وقت هست نه خونه رو نمی شستن، ساختن خونه رو مثلا بعدم توش ننشستن استفاده نکردن همطور فروختن. معمولا این است که خونه رو وقتی می فروشن خونه ایست که توش می شستن، تا وقتی که می شستن خمس نداشته. وقتی می فروشن دو حالت داره، اگر می فروشن و می خوان فوری پول روش بگذارن یه خونه دیگه بخرن، هیچ مشکلی نداره. یه وقت هست که نخه، میفروشن الان نمیخوان خونه بخرن، میفروشن این پول خونه رو فعلا میخواد بذاره تو بانک پسنداز سپرده گذاری بکنه، اینجاست که مشکل ایجاد میکنه. اگر سال بخوره به این پولی که خانه رو فروخته، یعنی زود نرفتن خرجش بکنن، پسنداز کردن، سال خمسیش رسید، پول خونه که فروخته الان توی بانک پسنداز سپرده گذاریه، اونجا سوال ما این است که چقدر تو فروش خونه سود کرده. یعنی وقتی که خونه رو خریده بود مثلا خریده بود 100 میلیون. الان فروخته چند؟ 500 میلیون. مثلا میگیم حالا 400 میلیون سود کرده. اینوش میگن ارزش افزوده. میگن بالا رفتن قیمت. این سوده چون مونده، خرج نشده، سال بهش خورده، این خمس داره. خود اون اصل پولی که باش خونه خریده نه، مقدار اضافهش اون سال بهش میخوره و خمس هم داره.
ممنون و متشکر. سوال بعدی همین بیننده محترم، تکلیف کسی که در سن بلوغش یعنی در بالغ شدنش بین 13 و 14 سال شک داره برای نمازهای قضاش چیست؟
الان شک میکنه که کی
آره یک سال
تکلیف آره رسیده است. خب مقداری که رو یقین داره بگیره دیگه. ایشون شک داره بین 13 و 14، یعنی چی؟ یعنی یقین دارد که در 14 سالگی حتما مکلف بوده. خب اون رو دیگه تکلیف بداند، بلوغ بداند، احکامش رو اگر انجام نداده انجام بده. مثلا میگه که من بین 14 و 15 سالگی روزه نگرفتم، نماز نخوندم، روزه ها رو قضا کنه، نماز ها رو قضا کنه، اما بین 13 و 14 رو ندیگه، چون بین 13 و 14 رو شک داره که اصلا بالغ بوده، تکلیف بوده نبوده. اون یک سالی رو که ایشون شک دارد شکه رو بهش اعتنا نکنه، اون یه سالی رو که یقین داره که کیه، میگه حتما دیگه 14 سالگی که من قطعا میدونم بالغ شدم، اون احکامش رو انشالله جبران بکنه.
ممنون و متشکر. کسی که در صحت قرائت نماز شک داره تکلیفش چیه؟
کسی که شک داره کی بعد از که نماز خونده شک میکنه که آیا قرائت نمازش صحیح بود یا نه، این به شکش اعتنا نکنه، به خاطر اینکه این شک بعد از محله، این قابل اعتنا نیست. نماز خوندی بعد شک کردی بگو انشالله درسته، اما یه وقت است که انسان هنوز نماز نخونده میخواد نماز شروع کنه، میگه والله من نمیدونم این حمد و سوره که ما میخوایم بخونیم، نه حمد و سوره که خوندیم، حمد و سوره که میخوایم بخونیم آیا درست خواهد بود یا نخواهد بود. اینجا موظف است که بره عرضه کند حمد و سوره رو به کسی، به کارشناسی، بخواند، مطمئن بشه از این که حمد و سورهش درسته، بعد نماز رو شروع کنه. و این خودش یه نکته مهم است. یعنی نمازگزار باید قبل از شروع نمازش مطمئن باشه به صحیح بودن قرائت نماز، با شک وارد نشه.
متشکرم. باز همین بیننده محترم سوال دیگه رو هم مطرح کردن. کسی که بدیهای سالهای قبل رو در سال جدید میده، فکر کنم سال جدید خمسی، بله خمسش در سال جدید میده، این پولی که الان داره در سال جدید میده، این خودش خمس داره؟ یعنی
بدهیهای سال گذشته رو اگر بخواد امسال به پردازه، یعنی فرض بفرمایید
از درآمد سال جدید،
بله از گذشته مثلا مدیون بوده، بله. الان درآمد سال جدیده، تو سال مثلا خورد و خوراکش رو خرج میکنه، لباس و پوشاکش رو خرج میکنه، خرج زندگی میکنه، مسافرت میره، یکی از مخارج هم بهش میگن ادای دین، این جزء مخارجه، بله. اشکال نداره، این جزء مخارجه. فرض کن 2 میلیون هم بدهی داشته، بدهی ها مثل خرج مسافرتتون فرق نمیکنه، اون هم میشه جزء مخارج. اصطلاحا بهش میگن معونه. معونه یعنی هر هزینه متعارف و معمولی که در زندگی انسان دارد، اونم جزء معونه و هزینه هاست و اشکالی هم نداره.
حالا اگر خمس بدهکار بشه تو سال قبل نده بخواد از درآمد سال جدید بده چی؟
او فرق میکنه. اگر بدهی داره، بدهیش بابت همین زندگیش بوده. بله. جناب عالی بدهی داشتی در 2 سال پیش مثلا به کسی بدهکار بوده، نتونستی بدی، بابت همین خورد و خوراک زندگیتون بوده. اما یه وقت است که خیر، یه کسی رفته دفتر مرجع تقلیدش، خمسش رو حساب کرده، معلوم شده، بعد بدهکار شده. بله. خب سر سال بعد وارد سال جدید خمسی شده. حالا وارد سال جدید خمسی که شد، از درآمد همون سال جدید خمسی برمی‌داره، هی ماه به ماه
اون خمسی که بدهکار بوده رو
بدهکاری خمسشو میده. بله. اینجا به جای 1/5 باید 1/4 بده.
یعنی در این قانونش داره از درآمد امسال راجع به خمسی که سال قبل بدهکار بوده. و خمس بدهکاری سال قبل به این معنی است که ایشون اضافه درآمد داشته دیگه. بله. اینو حالا کجا بوده نداده؟
این نقطه دقیقی است. بله. که در واقع شما بفرمایید که باید الان علاوه بر خمسی که پارسال، من اینجوری مثال بزنم، خیلی مثال ساده بزنم، فرض کن جناب علی 1 میلیون تومان از خمس پارسال حساب کردید دفتر مرجع تقلید بدهکارید، گذشت امسال وارد سال جدید خمسی شدید، اتفاقا فرض کنید که به شما یه پاداشی دادن، مثلا میگیم یه اضافه حقوقی دادن، گفتید خیلی خوب بذار اون 1 میلیون رو من برام بدم، درست شد؟ 1 میلیون رو که میدید سر جاش، به اضافه این که خمس 1 میلیون هم میدید. خمس 1 میلیون چقدر میشه؟ 200,000 تومان. یعنی 1,200,000 تومان باید بدید.
ممنون و متشکریم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور و همچنین از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت که زمزم احکام رو میبینید و میشنوید و پاسخهای محققانه استاد عزیز گرامی جناب آقای وحیدپور. خیلی متشکر که با ما مرتبط هستید. راه‌های ارتباط با برنامه هم که زیرنویس هست در برنامه، هم شماره پیامک و هم شماره تلفن. باز هم بریم سراغ سوالهاتون که انشالله بتونیم تا پایان برنامه همه سوالها رو پاسخ بگیم. 0916 35 32 نوشتن اگر کسی نماز 4 رکعتی رو از روی سهو 3 رکعتی بخونه، بله. بعد نماز میخواد 1 رکعت نماز احتیاطی به جا بیاره، در این رکعت نماز احتیاطی چه چیزی رو باید ذکر کنه؟
خب اولا این روشن بشه که کی میخواد نماز احتیاط بخونه، کی فهمیده که 3 رکعت خونده، بله سلام داده یا نه سلام نداده. یه وقت است که بنده تو تشهدم قبل از اینکه سلام بدم متوجه شدم که نمازم 3 رکعتی خوندم، خب پاشم بقیهش بخونم. اما یه وقت است که من سلام نمازو دادم، رو از قبلم بر نگردوندم، هیچ کاری هم نکردم، ولی سلام نماز دادم، از نماز خارج شدم، الان متوجه شدم که نماز را 3 رکعتی خوندم، نماز را 3 رکعتی خوندم، احتیاط فایده نداره. این خیلی نکته مهمی است. نماز احتیاط مال کسی که شک داره بین 3 و 4، اونجا وظیفه دارد بنا رو بر 4 بگذاره و نمازش رو کامل بکنه، سلام نمازش بده، بعد نماز احتیاط بخونه.
یعنی قبل از اتمام نماز اگر متوجه شد که 3 رکعت خونده که باید ادامه بده دیگه.
باید ادامه بده.
اگر بعد
نماز اگر متوجه شد
باطله.
نماز ظهر تو 3 رکعتی خوندی به درد می‌خوره که دیگه نماز احتیاط، ببینید نماز احتیاط وصله است. یعنی رفوکاریه. شما نماز دیگه باطله، رفوکاری فایده نداره.
خیلی ممنون. خیلی ممنون و متشکرم. حالا خود نماز احتیاط رو هم اشاره کنید چی باید بگه؟ حالا جایی که انسان باید نماز احتیاط
که باید نماز احتیاط را بخواند، شکلش به این صورتی که اگر ایستاده بناست بخواند، بعضی جاها نماز احتیاط ایستاده است، ایستاده بناست بخواند
یک رکعه،
نه اینو میخوام عرض کنم، قبل از اینکه سر از قبله برگردونه، یعنی فاصله نباید باشه. سلام نمازش که داد، فرض کنید شک بین 3 و 4 داشت، بنا رو گذاشت انشالله رکعت چهارم است، خیلی خوب بیشین تشهدتو بخون سلامم بده، ولی سر از قبله بر نگرداند، با کسی صحبت نکند، کاری که نماز رو باطل میکنه انجام ندهد. پاشه الله اکبر، چون این نماز تکبیرات الاحرام میخواد، مثل سجده سهو نیستش که، اون سجده سهو تکبیرات الاحرام نداره، ولی نه الله اکبر حمد سوره نداره، فقط حمد خالی، رکوع بعد از رکوع دو تا سجده، اگر بناس یه رکعت بخونه بعد از دو تا سجده تشهد میخونه، یه دونم سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگرم بناس دو رکعت بخونه، چون بعضی جا دو رکعتیه، اگرم بناس دو رکعت بخونه، رکعت دوم پا میشه حمد میخونه سوره نمیخونه، رکوع هم میره دو تا سجده میره و بعدش هم تشهد و یه دونم سلام.
حالا گاهی هم نماز احتیاط نشستن میخونم،
اگر هم نشسته بخونه، فقط فرقش اینه که نشسته خونده، و الا به همون ترتیبی که عرض کردیم، همون که سلام نماز داد نشسته است، الله اکبر نماز نشسته، مثلا نافله عشا است که ما بعد از نماز عشا نشسته میخونیم، چه جوری میخونیم؟ الله اکبر حمد سوره نداره و رکوع میکنه و هفت عذر رو زمین میگذاره، میگیم نشسته فکر نکنه مثل صندلیه، نه 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 اشتباه نشه، نشسته روی زمین، نشسته روی زمین هفت عذر رو میذاره و سجده میکنه، سجده دوم انجام میده، بعد از سجده دوم دوباره صاف مینشیند، حمد میخونه بدون سوره، رکوع دو تا سجده، تشهد و سلام.
این که فرمودید گاهی یک رکعت ایستاده، گاهی هم دو رکعت نشسته، این متفاوت هست،
موارد مختلف، باید ببینیم شکش چه شکی بوده، اون وقت حکمش چیست؟
متشکر. جناب مقدم از ایلام بیننده محترم بعدی ما هستن که پیامک ارسال کردن، ضمن عرض سلام به همه دستندرکاران شبکه و حضرت عالی، جناب آقای پیتپور تشکر کردم، آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه عزیزان و حضرت عالی داشتن. سوالشون این است آیا غذای نماز صبح اگر صبح بعد از طلوع آفتاب خوانده بشه بهتره، یا اینکه نه در موقع ادای نماز ظهر اون موقع خونده بشه؟
فرقی نمیکنه، ولی یه بهتری داره و اون این است که شما زودتر دین رو ادا کردی، هر چه زودتر انسان نماز قضاشو به جا بیاورد بهتر است. نه. بهتر است یعنی خدا دوستتر داره، مثل کسی است که از شما یه طلبی داره، شما زودتر میری بدهیت رو میپردازی، شما نماز قضات بدهیه، هر چه زودتر انجام بدی بله بهتر است، بعد از اینکه آفتاب زده بیدار شدی نماز قضاتو خوندی بهتر از اینکه بندازی برای ظهر بخونی.
ممنون و سپاسگزارم. 0913-80-12 سلام کردم خدمت حضرت عالی و دو تا سوال رو مطرح کردن. سوال اول چون است که اگر لباس نجس رطوبت داشته باشه و در یک لحظه بیفته روی فرش، آیا فرش در این صورت نجس هست؟ یعنی در حقیقت نجاست سرایت کرده به فرش یا خیر؟
حتما یقین بدانید که سرایت نکرده، نمه، نم غیر از خیسیه. من یه مثال بزنم، لباس رو شما توی ماشین لباسشویی انداختی،
شما نوشته رطوبت،
همین
بله،
ماشین شسته، لباس رو خشکشم کرده در میارید، خشک میکنید نم داره، نم بله. داره، ولی این نم رو ببینید، این لباس نمدار رو شما در دست بگیرید، بعد لباس رو بذارید کنار، دستتون رو ببینید، میبینید دست رو خیس نشده، ولی احساس نم کردید، پس معلومه سرایت نکرده. حالا این مثال رو دادم برای اینکه این لباسی که شما میفرمایید نجس بوده، مثلا لباس بچه نجس شده بود، شلوار بچه نجس شده بود، پوشکش نم زده بود، خب ببینم این شلواری که نجس شده بود، فرض کنید دستتون افتاد روی فرش، افتاد یه لحظه افتاد برداشتید، خب یعنی نجاست شلوار سرایت کرد به فرش؟ قطعا اینجوری نیست، اشکالی هم نداره.
سوال بعدیشون باز در همین موضوع نجاست و طهارت هست، گفتن اگر کفش نجس باشه و جوراب پای ما پاک باشه و در مدت طولانی و وقتی که پایمان را از کفش بیرون آوردین پایمان را جایی بگذاریم که خیس باشد، به عنوان مثال روی فرش بگذاریم که خیس هست، آیا فرش نجس میشه؟
نه چرا، برای چی نجس بشه؟ من جورابتون نجس شده بود، کفشتون نجس بود، درسته؟
بله.
خب کفش
مدت طولانی توش بوده،
خب مدت طولانی باشه، مثلا عرق کرده، بله فرض کنید عرق کرده، عرق هم که بکنه این مقدار نیست که جوراب شما به وسیله عرق با کفش شما که نجس بوده تماس پیدا کرده، سرایت کرده، جوراب نجس شده، او جوراب نجس شده، بعد جورابم عزم شود که وقتی پاتونو در آوردی گشتی رو فرش، جورابم انقدر خیس بود که به فرش سرایت کرد، فرش رو نجس کرد،
یا فرش خیس بود.
اینجوری که ما می‌بینیم این اتفاقات همچین چیزی نیست، مگر اینکه یه چیز واقعا فوق‌العاده غیر متعارفی باشه،
خودش یقین داشته باشه،
یقین داشته باشه که سرایت کرده، و اینا منشأ و مبدا وسواس میشه. اینا رو نباید بهش توجه کنیم، مگر اینکه یقین، تازه یقین ما موسوی نژاد، یقین متعارف، یقینی که معمولا آدمای نرمال متعارف دارن، و الا یقینی که آدمای وسواسی دارن اون یقینا به درد نمیخوره.
0913-98-36 سوال کردن رفت آمد کردن با کسی که نماز نمیخونه چه حکمی داره و خوردن چیزی در منظره ایشون از نظر شرعی حکمش چیه؟
خب کسی که نماز نمیخونه در روایات ما بسیار بسیار دربارش مذمت شده، علاوه بر این که گناه کبیره انجام داده، ترک نماز کرده، مذمتی که شده به خاطر این است که آثار داره، رفاقت با او اثر داره، لقمه با او یعنی هم نشینی با او، هم سفره شدن با او اثر داره، اینا همش اثر داره. و حالا شما ببینید چقدر مشکل است مردی که در یک خانه بی نمازه و زن و بچه او نماز خوانن چی میکشن تمام عمر باید با این باشن و چقدر سخته واقعا. یا حالا برعکس ممکنه مردی متدین باشه، خانومش بی نماز، ممکنه فرزند بی نماز داره، بعضی به ما مراجعه میکنن یا آقا من هر چی تلاش کردم نتونستم فرزندم رو نماز خونش بکنم، و اینا مشکلاتی است. ببینید آقای موسوی نژاد، بعضی جاها ما میتونیم اقدام بکنیم، بعضی جاها نمیشه، یعنی این پدر نمیتونه فرزند خودش از خونه بیرون کنه بگه چون بی نمازه من نمیخوام سر سفره من بنشینه. خب شما ببینید آثار نامطلوبش بیشتره. شما اگر بچه خودتون رو طرد کردید، علاوه بر اینکه بی نماز است میره خلافکار میشه، ممکنه خدایی نکرده بره تو مسائل غیر اخلاقی بیفته. پس جا تا جا مختلفه. بله یه وقت ممکن است شما کسی که بی نماز است همسایتونه، میتونید نسبت به این همسایی بی نماز یه کمی کمتر رفت آمد بکنید، یا مثلا فرض بفرمید فامیلتونه، به جای اینکه ماهی یک بار میرفتید دو ماه یک بار بید. کمش بکنید،
یعنی یه مقدار ابراز نارضایتیشون برسونید.
بله یعنی رفتار شما خودش یک نوعی نهی از منکر باشه. ما نهی از منکر دو جور داریم، یه نهی از منکر زبانی داریم، یک نهی از منکر رفتاری داریم. رفتاری داریم بفهمه که خلاصه ما یک مبارزه غیر مستقیم باید داشته باشیم. بله. با آدم بی نماز بله موعظش کردی، تذکر دادی، اخلاقی خیلی خوب، فایده نکرده، و اگر فایده نکرده باید دوری بکنید ازش. اینو میگم مبارزه غیر مستقیم، دوری بکنید که خودش هم بفهمه که شما بایکوتش کردی به خاطر بی‌نمازی.
متشکرم و ممنونم از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. اگر بینندگان عزیز تلفنشون ارتباط برقرار هست، پشت خط هستن، منتظرن، اسامیشون رو بفرمایید، من اینها رو مخاطب خودم قرار میدم و انشالله میتونیم سوالشون رو بفرمایید. خب جناب وحیدپور، سوال بعدی رو هم انشالله حضرت عالی پاسخ بفرمایید. 0910-2778 لطفا در خصوص نماز شب توضیح بدید. ممنونم از برنامه‌تون و همچنین از استاد وحیدپور.
ممنونم، متشکرم. نماز شب 11 رکعته و میتونیم به صورتی بخونیم که همه آدابش رعایت بکنیم، طولانی میشه یه قدری، میتونیم هم فشرده بخونیم، خیلی سریع و کم زحمت باشه. آسونیش به این شکله، یعنی فشرده بخوام بخونیم، 11 رکعت نماز، 11 رکعت یعنی 10 رکعتش میشه 5 تا 2 رکعتی، چون نماز مستبیه همش 2 رکعتیه.
بله
5 تا 2 رکعتی، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت میشه 10 تا، یه دونم یه رکعتی 11 رکعت. تمام، نیتش چیه؟ 2 رکعت اول، 2 رکعت دوم، سوم، چهارم که مجموعا میشه 8 رکعت، 8 رکعت رو به نیت نماز شب، صلاة اللیل یعنی نماز شب میخونم. رکعت پنجمی به نیت نماز شفع که سوره مبارکه فجر رو خیلی خوندن، و الفجر و لیال عشر و شفع شین فه این، این میشه دو رکعت پنجمی، میشه در رکعت میمونه یه رکعت. معذرت میخوام، یه مقداری مشکل دارم برای گلوم.
بفرمایید، مشکلی نیست. خب ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، تا انشالله استاد آماده میشن پاسخ رو بفرماین. خانم احمدی از هلند پشت خط ارتباطی ما هستن، انشالله پاسخ حاج آقا که تکمیل شد ما خدمت این شنونده محترم و بیننده گرامی هستیم. بفرمایید.
برکت آخر وتره و شفع و الوتر واو تر یعنی تک یه رکعت. اون یه رکعت هم شاید بگی کسی یه رکعت چه جوری دیگه نماز؟ الله اکبر، حمد، سوره، قنوت، قنوت مستبر، رکوع، سجده، تشهد، سلام.
در تمام این رکعات سوره هم واجب هست؟ لازم
سوره نه، چون نماز مستبیه سوره واجب می حمد کافی. ولی شه فشردهش خیلی همین فشرده است. عرض کردم اگر بخواد طولانی باشه آداب داره. بلد. مثلا 40 تا مؤمن شما دعا میکنید، عرض میشود که 300 مرتبه استغفار میکنید. خب آداب داره دیگه، اونا اگر انجام شد چه بهتر، اگر انجام هم نشد اشکالی نداره.
بله.
یا زرکت رو میتونید خیلی کوتاه فشرده.
بله. به نام نبسته به خیلی از کتاب ها که مراجعه کنن و همینطور رساله های عملیه فکر کنم
هم در رساله ها هم بله. در مفاتیح مرحوم آشخ عباس قمی نماز شب مفصل توضیح داده.
بله. سرکار خانم احمدی خدمت شما سلام میگم، بفرمایید سوالتون رو.
سلام
علیکم. علیکم السلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خدمت شما و خدمت آقای وحیدپور خیلی ممنون از اینکه وقت میذارید. آقای موسوی اجازه هم شما هم آقای وحیدپور این سوالات ما رو جواب میدیم.
ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. میخواستم بپرسم خدمت آقای وحیدپور که من چند سال پیشا یه 200 تومانی از جیب بابام برداشته بودم، بعد حالا به رحمت خدا رفتن، میخواستم هی بهشون بدم یادم میرفت. حالا میخواستم ببینم که الان این 200 تومانی که برداشتم بدم به فقیرات طرف بابام یا این که چجوری تکلیفم چیه. بعد یه سوال دیگم داشتم که
بفرمایید،
این حیواناتی که مثل همین پرنده مثل توتی، توتی های کوچیک تو خونه دوتا دارم، میتونه این قضا دادن و یا نگهداری میتونه یه صدقه بر انواتم باشه؟
به ایشون قضا بدید که به هر حال خیرات بر انواتون باشه.
بله، چون به این پرنده های بیرونم به سالا قضا میدم که به نیت انواتم.
بسیار خوب، سوالاتون رو مطرح میکنم خانم احمدی، موفق باشید.
خواهش
میکنم. محمد علی از افغانستان بیننده محترم بعدی ما هستن که سوال تلفنی مطرح میکنن. سلام آقای محمد علی عزیز از کشور افغانستان.
بله
سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
از یه همه متظرات رفته بودیم نماز، این نماز های من خضا شد به خاطر مریض هستیم.
صدای گیرنده را اگر ببندید آقا محمد علی خیلی راحت صحبت میکنم.
مریض هستیم و لباس های ما از همه به خاطر دیگه با مریض بودیم و جای من درست نبود. حالا که آمدیم برگشتیم به جای خود، مثلا افغانستان برگشتیم، ما دیگم نمیفهم اونجا خود نمازی باید نماز قضایی دو رکعت میخوانیم نصفه.
بله آقای محمد علی اگر صدای تلویزیونتون رو ببندی خیلی راحت.
من نمیفهم که باید پورا نماز ادا کنی یا نه، امو قضایی دو رکعت.
بله. خب سوالتون تموم شد؟
بله.
بله موفق باشید، خدا نگهدار شما. حالا من دقیقا سوالشون رو متوجه نشدم، اگر دوستان من توتا فرمان متوجه شدن برای حاجه ها متوجه شدن الحمدلله. خب انشاءالله پاسخ میفرماین. خب خانم احمدی از هلند گفتن یه مبلغ مختصری از این پدرشون برداشتن، الان به رحمت خدا رفتن، اینو باید تکلیفش چی از طرفشون صدقه بدن؟
نه اینجا جایی رد مظالم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پدر از دنیا رفتن ورثه دارن و ورثه در دسترسن، حتما ورثه پدرشون کی هستن؟ مادرشون هست، مثلا برادری خواهریشون دارن، اینا میشن ورثه پدر.
بله.
اگر اونها گفتن که صدقه بده میره صدقه میده، اما اگر نه صاحب حق کیان؟ اونا. البته مبلغ چمه مهم نیست، ما قانون رو میخوام بگیم، حکم شرعی اینه. یعنی اونقدر حق الناس مهمه ولو اینکه یه تومن باشه فرقی نمیکنه. مهم این است که این حق باید به صاحب حق برسه. این پول مال ورثه است، از میت به ورثه میرسه. ورثه کیان؟ ورثه همونایی که یکیشون هم خود ایشونه.
بله.
خود ایشون هم جزء ورثه است. ولی در هر صورت ورثه پدر مالک این مال هستن و مال رو باید به اونها بده. اگر اونها هم راضی بودن ایشون میتونه صدقه بده و ثوابش به روح پدرشون برسه.
گفتم تو منزل دو تا توتی کوچیک داریم، من به اینها غذا میدم برای خیرات اموات، یا این قبول میشه یا نه؟
اب نداره. ببینید اسم این رو ما میذاریم صدقه. صدقه یک معنای وسیع داره. بعضیا فکر میکنن صدقه یعنی که یه فقیر میاد دست دراز میکنه شما هم یه پولی کف دستش میگذارید میره، مثلا این میشه صدقه. صدقه یک معنای وسیع داره. هر کار خیری صدقه است، کل خیرن صدقه. حتی شما در روایات دارد که وقتی دارید میرید مثلا فرض بفرمایید یه پوست موزی سر راه افتاده یک کسی انداخته، این ممکنه زیر پای کسی باعث لغزندگی بشه، اون شخص بیفته، این پوست موز رو شما با پاتون میزنید کنار، خدا این صدقه است. همین رو شما میتونید بگید خدایا این رو من به خاطر تو انجام دادم، ثوابش رو میخوام هدیه کنم مثلا برای اموات، اشکال نداره. شما پرنده رو قضا میدید، حالا یا پرنده تو خونه است یا پرنده بیرونه، بعضیا هستن دون میریزن مثلا فرض کنین، حالا متاسفانه آقای موسوی نژاد این زندگی آپارتمان نشینی اینا رو از ما گرفته، ولی خب سابق اینجوری بود مثلا تو حیاتش شخص میومد دون میریخت، این کبوترها میومدن دون میخوردن. خب همین که شما این حیوان رو، این عرض میشود مخلوق الهی رو سیرش کردین، احسان، این نیکیه، خود این صدقه است. بله، البته به شرط اینکه به قصد قربت انجام بدید، برای خدا این کار انجام بدید، بله این خیرات حساب میشه و ثوابش رو میتونید هدیه کنید به اموات.
بله. سوال بعدی هم که حالا حضرت علی یادداشت کردید از
اونجوری که من فهمیدم از سوال این برادر عزیزمون این بود که ایشون رفتن مسافرت، در مسافرت نمازشون قضا شده. و در مسافرت که قضا شده برگشتن خونه تو وطن. حالا میخوام ببینن که آیا تو وطن نمازی که میخوام بخونن قضا، نماز قضایی که مال اون وقت بوده، اینو چه جوری بخونن؟ آیا الان باید کامل بخونه یا شکسته بخونه؟ پاسخش این است که باید شکسته بخونه.
بله.
یعنی نگاه نکنه که من کجا دارم نماز قضا میکنم. مهم این است که نماز کجا قضا شده،
یعنی تکلیفی که برای شما اومده چی؟
بله. کجا نماز قضا شده؟ تو سفر.
بله.
تو سفر نمازش چجوری بود؟ شکسته. الان کجاست؟ تو خونه. این مهم نیست که کجاست، مهم این است که چون نماز قضا مال سفره باید شکسته قضا کنه. برعکسش هم داریم، برعکسش هم داریم. شما تو خونه ممکنه نمازتون قضا بشه، بعد برید مثلا تو مسافرت، تو مسافرت بیکارید، میگید خیلی خوب حالا من نمازایی که تو خونه نخوندم قضا میکنم. مهم این است که نماز کجا قضا شده، این یه قانونه، اینو عنایت بفرمایید. کجا قضا شده؟ و تو خونه. چه جوری بود نماز تو خونه؟ کامل بود. کجا قضا میکنید؟ تو مسافرت. این مهم نیست که کجا قضا میکنید، مهم این است که نماز شما کجا قضا شده بود. چون تو خونه قضا شده بود تمام، قضاش تمامه. تو مسافرت قضا شده بود شکسته، قضاش هم شکسته.
ممنونم. جناب میثم تاران از زنجان سوال کردن، در غسل بعد از اینکه سر گردن رو شستیم، وقتی میخواییم مثلا سمت راست از بالا دست ها رو غسل بدیم، آب رو وقتی میگیریم خود به خود به قسمت های دیگه بدن میرسه، آیا دوباره باید اون قسمتی که آب فرا گرفته رو دوباره باید غسل بدیم؟ یعنی مطمئن بشیم که همه جا رو آب گرفته، یا این که همینطور که آب جاری بشه به طرف پایین، این کفایت میکنه؟
کفایت میکنه. مثلا امروزه وقتی شما زیر دوش قرار میگیرید، فرض کنید سر و گردن رو خب میخواد شستشو بدید، خب آب میریزه رو سر شما، وقتی رو سر شما ریخت جاری میشه، جاری میشه رو صورتتون، رو گردنتون، اینا همین کافیه دیگه. دوباره لازم نیست که بگی خب حالا آب که ریختم دوباره، نه میخوام مطمئن بشم دوباره یه آبی بریزم اینجا، هم آب بریزم، همون آبی که بالا بوده اومده جاری شده گرفته، مهم رسیدن آب به بدن است، به پوست بدن است، همین کافیه.
من عذر میخوام، سوالای زیادی هست، فرصتم خیلی کوتاه، حالا من خدمتتون بگم. آقای محمد آقا از انگلیس سوال کردن، اگر شخصی در ماه رمضان به علت بیماری نتونه روزه بگیره، در بین سال هم موفق به قضای روزه نشه، باز هم باید کفاره بده؟
موفق نشه یعنی اگر مریض در طول سال، که بهش میگیم مریض سال، دیگه قضا ازش برداشته میشه، فقط کفاره بده برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی خام رو بفرید. اگر نه موفق نشده، معناش این است که تو پاییز، تو زمستون میتونسته غذا کنه، تنبلی کرده، غذا نکرده، تأخیر انداخته، غذا به عهده‌اش همچنان خواهد بود، علاوه بر این که تا رمضان بعدی اگر غذا نکرد باید یک کفاره تأخیرم بده برای هر روز 750 گرم مواد غذایی.
آره. سید مصطفی نوشتن که من در کشور سوئد زندگی میکنم و کارم اینه که با سالمندان سر کار دارم. اگر از من بخوان که براشون شراب بدم و شراب هم بخورن که البته از قبل در یخچال خونشون دارن، آیا این برای من گناه محسوب میشه؟
ببینید، اینو فکر میکنم تو برنامه پریروزمونم روز دوشنبه عرض کردیم. کسی نمیتواند حتی واسطه رسوندن شراب به دیگری باشد. این از نظر اسلام بسیار بسیار مهم شمرده شده. حتی همین مقدار که بخواد شراب را از یخچال در بیاره به او بده، خدمتی به او بکنه که این خدمت در زمینه نوشاندن شراب هست، نه این کار رو نکنه.
سوال بعدی مربوط به احکام ارث هست. حالا ایشون سوال اینطوری نوشتن: سهم زن از اموال شوهر چقدر است؟
سهم زن
مثلا اگر دو تا خونه داشته باشه، آیا خونه دوم هم سهمی به زن میرسه؟
فرقی نمیکنه تو اینش. مهم این است که چه مقدار میبره. درصد مهمه. این که آیا دو تا خونه سه تا خونه اونش فرق نمیکنه. مهم این است که طبق فتوای مشهور، البته اینی که من عرض میکنم، طبق فتوای اکثر آقایون فقها، زن از اموال منقول هر چه که باشد ارث میبره، فرقی نمیکنه. مثلا اینکه شما میفرمایید دو تا خونه، بله، فقط میمونه اموال غیر منقول. اموال غیر منقول چی چیه؟ از این خونه که میگین، از این خونه که میگین باید قیمت بکنن، به اصطلاح میگن هوایی، یعنی بهش میگن اعیان. اعیانش رو ارث میبره، عرصه، عرصه یعنی زمینش رو ارث میبره طبق فتوای مشهور.
اگر سر مرطوب باشه و رطوبت دست از موی سر بیشتر باشه، مس در این صورت صحیحه؟
مس صحیحه به شرط اینکه رطوبت دست اثر خودش رو روی سر گذاشته باشه.
سوالم این است که آیا در نماز اذان باید بگیم؟ اگر اذان نگیم نماز باطله؟ شاه محمدی از آلمان.
اذان مستحب، واجب نیست. اگر بگید ثواب بیشتر بردید، اگر هم نگید نمازتون باطل نیست، مستحب مؤکده، یعنی خیلی تاکید شده ولی واجب نیست.
اگر کسی سال خمسی داشته باشه و به حسابش پول واریز بشه و از سر سال خمسیش بگذره، بعد پول رو برداشت کنه، آیا باید خمس اون پول رو هم پرداخت کنه؟
اگر پول به حسابش واریز شده، جزء درآمدشه، قبل از سال خمسی هم این پولو بهش دادن، یعنی امروز که روز چهارشنبه است میخواد محاسبه خمس کنه، حسابشو بررسی میکنه، میگه بله یه پولی به حسابش واریز شده، این جزء درآمدشه و جزء درآمدها باید حساب بکنه خمسشو بده.
بیننده محترم بعدی ما 0913-3478 نوشتن سوالهای زیادی براتون فرستادم ولی نخوندید، خواهشن اینو بخونید. چشم، ولی ما همه سوالا رو به ترتیب میخونیم، اگر جا مونده تذکر بدید. چشم. گناهان کبیره در چه صورت جایز میشوند؟ آیا در مواقع ضرورت به حفظ جان میشه انجام داد؟
تا چه گناه کبیره ای باشه؟ ببینید، یه وقت گناه کبیره این است که فرض بفرمایید شما میخواد مشروب بخورید، مشروب خوری جزء گناهان کبیره است. یه وقت از شما در یه جایی قرار گرفتید که به هیچ وجه چیزی برای رفع تشنگیتون ندارید جز شراب و اگر نخورید از تشنگی میمیرید، حفظ جانه، اینو میگن اضطرار. واقعا اگر در حال ضرورت و اضطرار باشه، این گناه دیگه پاش نوشته نمیشه. باید ببینیم گناه کبیرش چی هست، موردش چیه.
بله. حالا برای اطمینان این بیننده محترم گفتم سوالو نخونیم، همه سوالاشو میخونیم ولی وقتم گذشته دیگه. بله. تخفیف برای شنوندگان و بینندگان عزیزمون. حکم خواندن نماز فرادا در حین نماز جماعت.
در حین نماز جماعت انسان اگر بره کنار مسجد نماز فرادا بخونه و تو چشم باشه و به این قصد باشه که اهانت به نمازگزاران و اهانت به امام جماعت باشه، یعنی میخواد بگه آی مردم من این نماز رو قبول ندارم، این جایز نیست. ولی یه وقت هست نه، دیدیم عجله داره، میره گوشه مسجد یه کناری، قصدش هم این نیست، کسی هم چنین برداشتی نمیکنه. اون نه، اون نماز فرادا خوندن اشکال نداره.
سوال پایانیشون، حق الناس والدین رو تا از دنیا نرفتن میتوانیم بدیم؟
باید بدیم.
بله.
تا از دنیا نرفتن که لازم تره که، چرا بندازیم به بعد؟ تا الان زنده هستن، اگر حق الناس مالی بهشون بدیم، اگر حق الناس غیر مالی بریم ازشون حلالیت بطلبیم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از مرگشون باید بریم سر قبرشون اون وقت دیگه حلالیت بدیم، اونم که دیگه نیستن تو دنیا.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز بزرگوار که با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت همراه بودید. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نرسیدیم پاسخ سوالهاشون رو بدیم. انشاءالله روز شنبه جناب استاد وحیدپور با همراهی همکار عزیزم جناب آقای حبیبی پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم